نمی توانی آن را شکار کنی، باید آرام باشی تا روی شانه‌ات بنشیند. از صمیم قلب آرزو می‌کنیم خوشبخت و سعادتمند باشی. داریم می‌رسیم به ساعت 23 دقیقه و زمان پخش برنامه شمارش معکوس.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. من لاله اکبری به اتفاق همکارانم مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، حمیده قادری هماهنگی، ناصر یوسفیان گزارشگر، حامد مرادی صدا بردار و بهار گیویان ویراستار از شما دعوت میکنم که تا پایان همراه ما باشید. حتما برای همه ما پیش آمده که در اطراف ما اتفاقی خارج از حالت عادی رخ داده، اما ما و بقیه از کنارش بی‌اعتنا گذشتیم. حالا این اتفاق ممکنه دیدن یه ناعدالتی در اداره‌ای باشه، ممکنه ساکت بودن در برابر کم‌فروشی یا گران‌فروشی یه صاحب مغازه باشه، یا ممکنه دیدن صحنه زمین خوردن یه موتور سوار و بی‌اعتنا گذشتن ما از کنارش باشه. البته مثال نقض همه اینام هستا و حتما همه ما مواردی رو سراغ داریم که در اون فرد یا جمعی در برابر یه اتفاق واکنش نشون دادن و به کمک شخص یا اشخاصی رفتن و حتی شاید باعث اصلاح یه جریان اجتماعی هم شده باشن. اینا همه در قالب مفهومی جا میگیره با عنوان وجدان اجتماعی. وجدان اجتماعی همون مفهومیه که در مبانی دینی و سبک زندگی دینی ما خیلی بهش سفارش شده. باید به اتفاقاتی که در جامعه و اطرافمون میفته توجه بکنیم و به اونا واکنش نشون بدیم. اما در عمل بعضی وقتا این کار رو انجام نمیدیم که به نظرم قبل از این که بخوایم خودمون رو محکوم بکنیم باید ریشه این بیتوجهی رو پیدا کنیم. معنی و مفهوم وجدان اجتماعی چیه؟ بایدها و نبایدهایی که باید در مورد اون دونست و در اجرای اون مراعات کرد چیه؟ آیا وجدان عمومی همون موضوعیه که باعث میشه ما در مقابل اتفاقات به گفتن به من چه عادت نکنیم؟ میشه گفت وجدان عمومی در تعریف دینی ما زیر مجموعه مفهوم امر به معروف و نهی از منکره؟ چطور میشه این وجدان رو در فرد و جامعه بیدار کرد و بیدار نگه داشت؟ همه اینها مواردیه که قراره که در این برنامه راجبش حرف بزنیم.
سلام عصر بخیر شما قربان.
سلام
علیکم. چطوره؟ سالتونه؟ شغل شریفتون چیه؟
بنده 41 سالمه ویزیتور هستم.
به سلامتی ان شاء الله.
سلامت باشید.
اگه جامعه نسبت به ناهنجاری‌ها حساس باشه چه اتفاقی میفته؟
یه جوری باید بشه که ما دست به دست هم دیگه باشیم، دست به دست هم
دیگه. میگه بابا به من مربوط نیست، مشکل خودته، به من چه ارتباطی داره؟ مشکلات ایجاد می‌کنه در جامعه.
100% همینطوره. من اعتقادم بر اینه که این دنیا قانونش مثل آینه میمونه. مطمئنم من زمانی که به شما بی‌تفاوتم دیگران هم به من همینجوری هست. زمانی که دست کسی رو میگیرم مطمئنن دستمو میگیرن. زمانی که بی تفاوت هستم به منم بی تفاوت هستم.
حالا شما ویزیتورید، مثلا خیلی وقتا میری یه جایی یه برخوردای بعدی ممکنه با شما بشه، خب اگر نیاز نداری احتیاج نداری که برخورد بعد با ویزیتور بکنی
دیگه، که مثلا همینطوره یه کلام میتونی آقا تکمیلم، آقا احتیاج ندارم، فکر میکنن که فقط باید دنبال مشکل خودشون باشن و با دیگران هیچ کاری نداشته باشن تا زودتر به اون نقطه‌ای که میخوان برسن. اما متاسفانه چیزی نیست.
سلام آقا.
قربون شما.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس.
خدمت دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند سلام عرض میکنم، امیدوارم که دقایق پیش رو با ما همراه باشید. روی خط تلفنی ما آقای دکتر محمد رضا ایمانی حضور دارند که جامعه شناسند و میخواییم راجع به وجدان اجتماعی یا وجدان جمعی با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر ایمانی سلام و شب شما بخیر.
سلام، شب شما و شنونده عزیز رادیو جوانم بخیر باشه.
سلامت باشین. آقای دکتر ایمانی از نظر شما وجدان اجتماعی یا جمعی چه تعریفی داره؟
وجدان اجتماعی میشه گفت مجموعی از باورها و احساسات مشترک بین مردم یک میشه گفت ملت هست، و اما توی جامعه شناسی ما به اون خیلی دقیق تر به عنوان روح جمعی اشاره میکنیم. روح جمعی که همواره توأم با موضوعاتی است که در قاطبه جامعه مورد پذیرش هست، مثل هنجارها، مثل ارزش‌های اجتماعی، مثل باورها، حتی مثل گروه‌های شغلی یا نهادهای اجتماعی و مذهبی. اینها همه‌شون در کنار همدیگه چون باعث میشه یک اتحادی در درون جامعه شکل بگیره و در کنار همدیگه مردم احساس مشترکی رو شیر بکنن، ما بهش روح جمعی یا وجدان اجتماعی میگیم.
و چیکار کنیم که این روح جمعی و وجدان اجتماعی تقویت بشه در جامعه؟
خانم اکبر، یه چالش اینجا وجود داره.
بله.
توجه بکنیم که ما یه حس خوب میخوایم، حس احترام به همدیگه میخوایم، حس تشخص میخوایم، یه تشخص اجتماعی یا پرستیژ اجتماعی درست داشته باشیم.
بله.
احساس ارزشمندی تو جامعه بکنیم و اینه که یک رابطه جمعی خیلی خوب بینمون وجود داشته باشه. اگه همه اینها رو در کنار همدیگه میخوایم، باید به اسباب و لوازممون هم توجه بکنیم. در کلیت این موضوع احساس همبستگی اجتماعی و وحدت شکل میگیره و همه حالشون خوب میشه. کجاها این اتفاق میفته؟ جاهایی که ما وظایفی رو به عنوان یک شهروند یا یک نهاد یا یک خانواده بر عهده داریم. اونجا چه چیزهاییست؟ چیزهایی هستن که به عنوان ملزومات زندگی جمعی به خصوص زندگی مدرن امروز نقش ایجاد میکنن، مثل قوانین و مقررات. حضور درست کنم حتی عرف جامعه، سنت‌ها، فرهنگ و باورها، ارزش‌ها، آیین‌ها، حتی رسوم مردم منطقه مختلف. وقتی که ما به اینها احترام می‌ذاریم، اونها رو می‌پذیریم یا در اون موضوعات مشارکت می‌کنیم، باعث میشه که حال خوبی داشته باشیم و احساس بکنیم یک بخشی از یک گروه بزرگ یا جمع بزرگ هستیم و در قالب اون گروه و جمع هم احساس تشخص لازم رو به دست میاریم، چون احساس میکنیم یک نفر از یک گروه بزرگ هستیم و قدرت زیادی داریم.
باید.
احساس شادمانی میکنیم به خاطر اینکه مورد پذیرش قرار میگیریم. اما اونجایی که ما از قوانین و مقررات عدول میکنیم یا عرف جامعه یا سنت‌ها رو زیر پا میذاریم، میبینیم که دیگران به ما خوب نگاه نمیکنن. میبینیم که به ما بازخوردهای مثبتی نشون نمیدن. یک جایی توبیخ میشیم، یک جایی جریمه میشیم، یک جایی تنبیه میشیم. اینها اون جاهایی هستن که ما موضوعات اصلی که در جامعه بهش نیاز داریم و توجه نکردیم و ازش عبور کردیم.
نکته‌های خیلی خوبی گفتین. احترام و توجه به قوانین، عرف‌ها و سنت‌ها و آداب و رسوم میتونه روح جمعی رو در هر کدوم از ما تقویت کنه.
دقیقاً.
بسیار عالی. حالا با تعدد اقوامی که در کشور ما وجود داره و در واقع تعدد و کثرت آداب و رسومی که در مناسبت‌های مختلف وجود داره در کشورمون، چقدر میتونیم این روح جمعی رو تقویت بکنیم؟
یعنی هم میتونیم در کنارشون شاد باشیم، به قول شما انرژی بگیریم، قدرت بگیریم، هم این روح جمعی و وجدان اجتماعی رو بالا ببریم که این روزا خیلی هم عرض میکنم
کشورم بهش نیست.
چه نکته؟
ما یه نبایدهایی رو باید در نظر بگیریم، به خصوص در شرایطی که ما امروز تو جامعه هم داریم و از نظر حسی و احساسی خیلی آسیب پذیریم. اونجاهایی که یه حرفهایی رو نباید بزنیم، چیزی که آسیب میزنه به روح جمعی، چیزی که آسیب میزنه به روح و روان مردم، چیزی که باعث میشه چالش‌های جدیدی برای کشور پیش بیاد. ظرفیت حال حاضر کشور ما از نظر حس جمعی میشه گفت طوریه که نمیتونه هیچ نوع واکنش منفی رو بپذیره. بنابراین این خودداری‌ها، این پرهیز کردن‌ها، مراقبت کردن‌ها باعث میشه که در کنار همدیگه حداقل حال خوبی داشته باشیم و در تنگناها و فشارهایی که قرار گرفتیم همدیگر درک بهتری بکنیم.
و همین فرد کنار هم یه اجتماع رو تشکیل میدن دیگه. یعنی این افراد وقتی به این موارد توجه بکنن میشه جمع دیگه، اون وقت در کل اجتماع میره به سمت،
به خصوص کسایی که تریبون دارن، قدرت دارن، به خصوص کسایی که بیشتر دیده میشن، چه در فضای اجتماعی چه در رسانه ها. اینا خیلی باید مراقبت بکنن، چون واکنشا طوری است که سریعا رسانه‌ای میشه و بهش پرداخته میشه، پالو بر بهش داده میشه، طوری که شاید فرد منظور بدی هم نداشته باشه، اما به خاطر نوع گویش و رفتاری که داره و شرایط اجتماعی، بازخوردهای سهمگینی رو برای جامعه ایجاد میکنه.
خیلی باید روی رفتار و گفتارمون دقت کنیم.
دقیقا.
بسیاره. آقای دکتر ایمانی خیلی از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
بزرگواری. خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
خدافظ شما.
بزرگ. از صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا ایمانی این بخش رو به عنوان تیتر انتخاب می‌کنیم.
توجه بکنیم که ما یه حس خوب می‌خوایم، حس احترام به همدیگه می‌خوایم، حس تشخص می‌خوایم، یه تشخص اجتماعی، یه پرستیژ اجتماعی درست داشته باشیم.
بله.
احساس ارزشمندی تو جامعه بکنیم و اینه که یک رابطه جمعی خیلی خوب بینمون وجود داشته باشه. اگه همه اینها رو در کنار همدیگه می‌خوایم، بعد دستگاه لوازم اونم توجه کنیم.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستین دوستان خوبم. با حضور و همراهی شما بخش گزارشی رو در ابتدای برنامه شنیدیم. بازم بریم سراغ شما و نظرهای خوب شما.
سلام عزیزم خدمت شما.
سلام.
خوبی شما؟
سلام.
شما چقدر نسبت به ناهنجاری‌های جامعه حساسی؟ به عنوان جوون چند ساله؟
21 ساله.
21 ساله. چقدر حساسی؟
خیلی حساسم، چون همشون تاثیر میذاره روح و روان آدم.
آها، یعنی شما توی جامعه زندگی میکنید نمیتونید بگیم که به ما ارتباط نداره؟
نه، 100% تاثیر داره. بله.
به فرهنگ چه ارتباطی داره؟ مثلا این فرهنگ جا بیفته؟
خیلی اگه فرهنگ
مثلا یه نفر بگه آقا مشکل خودته، درسته این جمله؟
هممون قبول کنیم یه مشکل رو، شاید بتونه به هممون کمک کنه، یه شاید بتونه به هممون ضربه بزنه.
خب چطور میتونیم که جامعه رو نسبت به بعضی ناهنجاری ها که واکنش نشون نمیده وادار کنیم که واکنش نشون بده، یعنی حساس باشه به ناهنجاری ها؟
خودمون اگه شروع کنیم و بعد دوست و رفیقامون رو شروع کنیم، شاید بتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. بی تفاوت اگه باشیم نسبت بهش، خوشایند هم
مثلا طرف اختلاس و زرنگی میدونه.
نه اصلا اون تاثیر نداره.
کار نکردن و زرنگی میدونه.
نه اصلا تاثیر نداره. ضربهشو خود آدم میخوره. چند سال آینده شاید خانواده خود آدم بخوره ضربهشو.
من از فرصت استفاده میکنم و خدمت شما یادآوری میکنم که شما میتونید به سایت شبکه رادیویی جوان مراجعه کنید به نشانی radiojavan.ir. وقتی به سایتمون مراجعه کردید میتونید صفحه برنامه شمارش معکوس رو هم ببینید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. البته میدونید که امکان بازشنوایی برنامه هم برای شما فراهمه. ممکنه بعضی از دوستان باشن که بخوان یکی از گفتگوها رو مجدداً بشنون و نکاتی که استادان مطرح کردن رو بازشنوایی کنن. این امکان در سایت رادیو جوان براتون فراهمه، radiojavan.ir. دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه ما میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر سعید بهزادی فرد که یکی از کارشناسان خوب برنامه مون هستند، روانشناسند و مشاور خانواده و خوشبختانه در استودیو پذیراییشون هستیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر بهزادی فرد. خوشحالم که در استودیوی شمارش معکوس شما رو داریم.
زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان بسیار گرانقدرمون. منم خوشحالم که افتخار خدمتگزاری دارم در خدمت شما.
بزرگوارید. آقای دکتر بهزادی فر، ما راجع به وجدان اجتماعی صحبت می‌کنیم. ولی خب قبل از هر پرسشی می‌خوام از حضور حضرت علی بپرسم که یه روانشناس وجدان رو چگونه معنا می‌کنه، تعریف می‌کنه؟
وجدان بخش اخلاقی شخصیت ماست. به عبارتی به زبان تحلیل رفتار متقابل ما بهش میگیم والد حمایتگر. وجدان بخشی از وجود ماست که دنیا رو به درست و غلط و خوب و بد تقسیم میکنه. بخش اخلاقی بهم. چه کاری درست است، چه کاری غلط. و پدر مادر ما مثلا بهمون گفتن که دزدیدن مال دیگران بده. و حالا اون بخشی از من که دچار احساس گناه میشه اگر من دزدی بکنم، اونو بهش میگیم وجدان. اونی که دردمون میاد، اونی که به ما احساس گناه میده، اونو بهش میگن وجدان.
و وجدان جمعی چگونه معنا میشه؟
وجدان جمعی و وجدان فردی در واقع هر دو یکی هستن. اصل وجدان پاسخگویی به منبع قدرته. اولین منبع قدرت پدر و مادر و به ویژه پدر. من تاکید میکنم برای شنوندگان، چون این خیلی مهمه و توی رفتارهای اجتماعی ما این باور من روانشناس اینه که کمرنگ شده. دلیلش هم کمرنگ شدن پدره. مشخصا کمرنگ شدن پدر.
دلیلش چرا پدر کمرنگ شده؟
چون
سر مسائل اقتصادی
بله.
و معیشتی.
چون سر کاره. چون پدر نیست. این یه دلیلشه. یه دلیلش هم قدرت گرفتن خانم است. سوء تفاهم نشه. من نمیگم خانم ها قدرت نگیرن. این پدر اگر بره زیر سوال، وجدان شکل نمیگیره و بخش اجتماعی پدر پلیس و مدیر مدرسه است و حکومت. کم کم منابع قدرتن اینا. وجدان اجتماعی یعنی من اگر که از بابام خجالت بکشم کار بدی نکنم، همچنان از اجتماع خجالت میکشم و کار بدی نمیکنم. و این ریشه وجدان اجتماعی هم توی خانواده شکل میگیره نسبت به منبع قدرت. بخش دومی که عرض کردم اینه که هم پدر و هم مادر اصلا بحثی نیست، باید حرمت هم دیگر رو نگه دارن. اما یه حرمت پدرانه هست. این جملات رو ما دیگه تو فرهنگمون نداریم. عزیزم پدرت، روی حرف پدرت حرف نزن. پدرت حرمتشو باید نگه داری. ولی وقتی خوب حرمت شکسته میشه، مثلا زن به مرد میگه یا مرد به زن میگه دهنتو ببند، وجدان شکل نخواهد گرفت. چرا؟ چون معنی قدرت اصلا ارزشی نداره. بعدن اینو تسری میدیم به پلیس، به شهرداری، به سطلاشخال، به خیابون. به همین دلیل پوست موزمونو پرت میکنیم بیرون و احساس گناه نمیکنیم. چرا؟ چون نسبت به بابا یه روزی احساس گناه نکردیم. وجدان اینگونه شکل میگیره. وجدان اجتماعی هم ریشش توی همون خانواده است.
یعنی شما میفرمایید که در سایه احترام و عطوفت و مهربانی در خانواده است که وجدان شکل میگیره؟
این یه بخشیشه.
بخش دیگرش چیه؟
بخش دیگرش که ما میخوایم اصلا احتمالاً پدر مادرایی که صدای ما رو میشنون میگه من میخوام بچه‌م با وجدان بار بیاد، یه راهکار عملی به من بگو. راهکار عملی اینه بچه‌تون رو کتک نزنید. وقتی ما بچه‌مون رو کتک میزنیم وجدان شکل نمیگیره. اصلا داستان شکلگیری وجدان چطوریه؟ بچه ما یه لیوان رو حالا آگاهانه میزنه میشکنه، یعنی یک کار بدی میکنه، یا ناخودآگاه پاش میخوره و میشکنه. پدری رو تصور کنید یا مادری رو تصور کنید که یه سیلی به بچهش میزنه. الان به نظر شما خانم اکبری این بچه با دنیا چند چنده؟ یکیه که دیگه. یه کار بد کردم، یه سیلی هم خوردم،
دیگه بی حساب شدی.
بی حساب شدم. میتونم جرم بعدی رو مرتکب بشم. الان یکی یکم. حالا اگر پدر و مادر این بچه رو ببخشن، من یکی، من بچه یه دونه به بابام بدهکارم. الان شرمسارشم.
البته این توضیح باید به بچه داد، درسته؟
نه توضیح لازم نیست. میگیم که میبخشمت. آها. میگیم که بهش که پسرم کار بدی کردی، لطفا دیگه این کارو نکن. میریم گام بعدی، مثلا خب بریم چای بخوریم، تمام. ولی وقتی که پدری یا مادری، به خصوص من هی تاکید میکنم رو پدر، تنبیه بدنی به ویژه تنبیه بدنی میکنه، یکی دوتا ستا، حالا خدای نکرده فکر کنید بچه اصلا جرمی نکرده، اصلا لیوان رو نشکسته، پاش خورده، بابا نه تنها یه سیلی میزنه، دوتا میزنه، الان بچه دوتا طلبکاره. یعنی من دوتا جرم دیگه هم بکنم تازه مساوی میشم. فکر کنید یک بچه‌ای که بسیار کتک خورده باشه الان کلی به از جامعه طلبکاره، هرچی جرم بکنه حق خودش میدونه. چی میشه که ما به هر قیمتی میخوایم به هر جا برسیم؟ اون وجدان نصب نشده. البته خانم اکبری یه مطلبی رو هم نادیده نگیریم، اونم اینه که حدود، حالا درصد نگم، درصد بسیار کمی از جامعه به صورت ذاتی و به صورت بیولوژیک یا ژنتیک خلافکارن. ما بهشون میگیم آنتی سوشال پرسونالیتی. اینا با 10 تا پدر مادرم بزرگشن خلافکار میشن و اینها اونایین که قانون دیگه جمعشون میکنه، اصطلاحاً زندان مال هموناست. اینا رو میبرن یه گوشه‌ای که بقیه رو ندارن اصطلاحاً، یا هر کاری نکنن. خب این هم باز برمیگرده به نهادهای قضایی و اجرایی و
انتظام. یعنی اونا آموزش هم ببینن باز برمیگردن؟
نه نمیشن متاسفانه. مثل بعضی از بیماری‌ها که 10 تا متخصص جمع میشن میگن این بالاخره میمیره، ما متاسفیم. ما تو روانشناسی هم یه متاسفم داریم که بهشون میگیم آنتی سوشال پرسونالیتی، این هر کاریش بکنی خلافو میکنه. درصد کمی هم هستن خدا رو شکر. بقیه آدم ها با آموزش یا با وجدان میتونن به این باور برسن که همه کنار هم با صلح زندگی بکنیم.
پس اینکه هر قیمتی میخوان یه چیزی رو به دست بیارن یا به یه جایی برسن برمیگرده باز به همون روح
یک
جمعی.
وجدان نصب نشده، دو ممکنه که خلافکار بالفطره یا آنتی سوشال پرسونالیتی باشه
که درصدشون هم خیلی کمه.
درصدشون هم خوشبختانه زیاد.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر بسادیفر از اینکه در استودیوی ضبط برنامه شمارش معکوس حاضر شدیم. در برنامه امشب شمارش معکوس و در صحبت‌های آقای دکتر سعید بسادیفر این قسمت رو تیتر می‌کنیم.
بعضی از بیماری‌ها که 10 تا متخصص جمع میشن میگن این بالاخره میمیره، ما متاسفیم. ما تو روانشناسی هم یه متاسفم داریم که بهشون میگیم آنتی سوشال پرسونالیتی، این هر کاریش بکنی خلافو میکنه. درصد کمی هم هستن خدا رو شکر. بقیه آدم ها با آموزش یا با وجدان میتونن به این باور برسن که همه کنار هم با صلح زندگی بکنیم. سپاسگزارم از مهر شما. از شما و شنوندگان عزیز خدافظی.
خیلی متشکرم. ممنون از شما.
شمارش معکوس، ریشه یابی معضلات امروز خانواده های ایران.
علل اصول یک خانم نیاز به عشق و تعلقش بیش از
اصل پایه و اساس زندگی این که همسران مایه آرامش هم دیگه بشن.
باز تعریف نقش ها در سبک زندگی جدید.
اگر الگوی نوین که اسمشو میذاریم خانواده نوین اگر قرار باشه احترام ها رو حفظ کنن کاملا کار غلطیه.
سرنوشت روابط اجتماعی در دنیای مدرن،
رعایت زینهنجارها توسط شهروندان هستش که اون فرهنگ عمومی رو صیقل میده.
نقش فرهنگ دینی در رفع معضلات خانواده ها.
دنیا در حال چرخشه، بی چرخه حیات که میگن، یکی از بحثاش همینه. هر کاری کردی عقوبتش برمیگرده به خودت.
قدم به قدم در راه رسیدن به ایران 1404.
خب میدونی ما در حال گذار این جامعه هستیم، یعنی یه پامون تو سنت هاست و یه پامون هم توی مدرنیته.
شمارش معکوس شنبه تا چهار شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه. شمارش معکوس.
برنامه رو با خانش بخشهایی از صحبتهای خانم بیات جامعه شناس تموم میکنیم. باید تدبیری به کار برد تا وجدان اجتماعی جامعه در راستای رفع مشکلات اجتماع و جامعه تقویت شود تا موجب رشد و توسعه انسان و جامعه شود. افرادی که در زمان مشخصی در جامعه زندگی میکنن گاهی به لحاظ قواعد اخلاقی به امری حس مشترکی پیدا میکنن که این حس مشترک ناشی از وجدان اجتماعی است. در چنین جامعه‌ای که وجدان اجتماعی در برابر مسائل قوی است، میزان همبستگی مردم در درجه بالایی قرار می‌گیرد که به تنهایی دارای پتانسیلی است که در جهت مثبت و سازندگی می‌توان از آن بهره برداری کرد.
وجدان اجتماعی ممکن است ریشه در قوانین، آیین، رسم و رسوم و مذهب هر جامعه داشته باشد که به توافق اخلاقی در بین مردم آن جامعه می انجامد و می تواند به تقویت، تقبیح یا رد مسئله‌ای ختم شود. هدایت آگاهانه و مدیریت جامعه از طریق این وجدان جمعی در ایجاد نظم و قانونمندی مؤثر است. بخشی از صحبت‌های خانم بیات، جامعه شناس. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سلام آقا، یه شیلنگ آبیاری خوب میخوام که در برابر گرما و سرما و فشار آب مقاوم باشه و ترک نخوره.
خب شیلنگای لاستیکی ایران یاسا رو ببر که تو آفتابم تغییر حالت نمیده.
برای فرغون و تیلر کشاورزی هم تایر با کیفیت داره؟
بله، محصولات ایران یاسا همشون با کیفیتن. ضمانت هم داره. خیالت راحت.
ایران یاسا با بیش از 50 سال سابقه تولید کننده انواع تایر و تیوب کشاورزی سبک و شیلنگ‌های آب و گاز استاندارد در ایران. ایران یاسا، همراه مطمئن.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
یکی از مهمترین خواص گوجه فرنگی، خواص آنتی اکسیدانی به واسطه موادی از جمله لیکوپن است. حرارت دقیق در فرایند تهیه رب نقش بسیار مهمی در حفظ اثرات آنتی اکسیدانی دارد. ربی که در کارخانه چینچین تهیه می‌شود، به دلیل حرارت دهی مناسب تمامی مواد مغذی گوجه از جمله آنتی اکسیدان ها را داراست. از این رو ارزش تغذیه رب چینچین با محصول تولید شده سوجویان در شرایط تولید غیر بهداشتی قابل مقایسه نیست. چین چین، گل چینی از محصولات دست چین.